أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. خیلی ممنون. صدای بنده رو دارن عزیزان؟
صدای شما واضحه جناب میرخیر.
خیلی ممنون جناب استاد. خب بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ضمن تشکر از جناب استاد دکتر شریف ملکزایی که جلسه‌مون رو با ذکر آیاتی از قرآن نورانی و منور فرمودند، انشاءالله جلسه پر خیر و برکتی باشه و بتونیم از مباحث جناب استاد عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین سعید بهمنی استفاده کنیم. من ابتدای جلسه دقایق ابتدایی رو نکاتی در باب موضوع عرض میکنم برای عزیزانی که خب ممکنه این نشست اول نشستی هست که ما خدمت اون عزیزان هستیم و به عنوان استاد کردن در این نشست. ابتدا جا داره من از پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی با وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رفیع در دانشگاه تشکر کنم که بانی برگزاری این نشست ها شدن، سلسله نشست های معارف اسلامی و انقلاب اسلامی و همینطور سایر مراکز و نهادهایی که در این بحث مشارکت میکنن و همراهی میکنن، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و همینطور خود این پژوهشگاه، همینطور پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی که ما خدمتشون هستیم و در واقع ذیل بحث کبرانی در قرآن که جمع داد به نجف رو دارن. ما در حقیق شخص های ذیل این شخص ها هم برگزار میکنیم که این مشارکت رو بردان بدن. خب تشکر از اساتید عزیزی که از حضور کردن. درست کنم که اینجوری که ما با جناب استاد صحبت کردیم و علی‌رغم حالا مشغله‌ای که داشتن و زحمتی کشیدن، قبول زحمت فرمودن و لطف فرمودن این جلسه خدمتشون باشیم، به انقلاب اسلامی و علوم انسانی قرآن بنیان هست. خب همونطور که اساتید عزیز مستحضر هستن و میدونن، ما در واقع علوم انسانی از اهمیت خاصی برخورداره و بحث علوم انسانی یکی از مباحثی که سالیان اخیر مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته بحث اسلامی سازی این علوم هست و یکی از دغدغه‌های مورد توجه بوده این که خب این اسلامی سازی که میخواد صورت بگیره در باب علوم انسانی بیشتر ناظر به کدوم بخش از این علوم انسانی میشه، که خب بحث مبانی اون رو مطرح کردن یا بحث در واقع اون تعریف علوم انسانی که به نوعی هر چیزی که مربوط به اندیشه میشه و اون کنش هایی که مبتنی بر اندیشه میشه رو به نوعی علوم انسانی تعریف کردن. انشالله این جلسه‌ای که خدمت جناب استاد بهمنی عزیز هستیم می‌خوایم ببینیم که ما چطور میتونیم این علوم انسانی قرآن بنیان رو یا به نوعی علوم انسانی رو با استفاده از در واقع آیات قرآن استخراج کنیم، یعنی در واقع اون روش استخراج مبانی و علوم انسانی در قرآن، یا با توجه به اینکه یکی از آرمان‌های انقلاب هم همین بود، چطور میشه اینها رو پیوند زد؟ من با توجه به حالا مقالات و نکاتی که از و در رابطه با این موضوع این دو سه روز مطالعاتی داشتم، منظر ورود جناب استاد و از منظری که ایشون وارد میشن و روی کردشون در این بحث، که قطعا به توجه به اینکه ایشون عضو اون، اگر درست عرض کنم جناب استاد عزیز اگر اشتباه کردم تصحیح بفرمایید، کمیسیون تخصصی در واقع توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب استاد اونجا هم تشریف دارن و خب از منظرهای راهبردی و راهکار هم، یعنی صرفا بحث نظری نیست، بحثی هستش که ایشون به صورت عملیاتی هم تو اون جلسات و نشستهایی که هستن خب از این منظرها هم ورود دارن، این فکر میکنم بحث کاربردی و خوبی میشه که میتونیم استفاده کنیم. خب من سخن رو بیش از این اطاله نمیدم، در خدمت جناب استاد بهمنی عزیز خواهیم بود انشالله به مدت حالا 45 دقیقه 50 دقیقه جناب استاد، و بعدش پرسش های اساتید عزیزی که حاضر در این نشست هستن رو خواهیم داشت انشالله، جنبندی حضرت عالی یا اینکه به صورت تک تک سوالات مطرح میشه از سوی اساتید انشالله اونجا خدمت حضرت عالی خواهیم بود برای پاسخ به اون سوالات. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به سراغ بحث جناب استاد بهمنی عزیز بریم. اللهم صل علی محمد و آل
محمد. خیلی متشکر جناب آقای میرخلیلی. سلام عرض میکنم خدمت دوستان حاضر در جلسه و از خدا تقاضا میکنم انشالله ما توفیق بده بحث الهام بخشی رو داشته باشیم و قبولی طاعات دوستان رو در این ایام آرزو میکنم. امیدوارم بحثایی که مطرح میکنم بتونه دست کم یه نوع تحریک ذهنی باشه برای دوستان علاقمند به بحث علوم انسانی، به ویژه علوم انسانی قرآن بنیان یا اسلامی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلاة و السلام على سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الاردین روحی فدا. مقدمتا عرض بکنم که در این مطالعه ای که خدمت دوستان ارائه میدم، ممکنه تصور این باشه که به دستاوردهای انقلاب اسلامی درباره علوم انسانی خواهم پرداخت، که البته اگر چنین مطالعه ای انجام بشه برای من خیلی محبوب خواهد بود، بلکه به مسئله علوم انسانی میپردازم و کوشش میکنم ضرورت بازآفرینی اون رو در پرتو انقلاب اسلامی عرض بکنم، به پیشینه و تطور اون اشاره‌ای بکنم و درباره باز تعریف علوم انسانی و ضرورت‌های پیش رو پردازم، که برخی از ایده‌هایی که در ذهن حقیر هست که لازم ما پیش از، یعنی در ضمن پردازش به علوم انسانی اسلامی یا قرآن بنیان اونها بپردازیم. بذات بحثی که امروز دارم الزاماً دستاوردهای انقلاب اسلامی نیست، ولی حقیقتاً به اعتقاد من جز اون پیشنهادهایی که لازم عرض بکنم، یکی اخذ شناسی انتقادی علوم انسانی اسلامی و قرآن بنیانه که لازم ما دستاورد انقلاب رو در این باره بازخوانی بکنیم، البته با نگاه انتقادی و ترمیمی. من اینکه اشاره بکنم به اینکه ما چطور به علوم اسلامی قرآن بنیان توجه پیدا کردیم، به اعتقاد من در خیزش اسلامی که به ویژه در دو قرن اخیر اتفاق افتاده و به تدریج اشتداد پیدا کرده تا در نیمه و آستانه نیمه دوم قرن چهاردهم قرن اخیر به انقلاب اسلامی ما منتهی شد که در خرداد 42 اولین اصطلاح اون درخششش آشکار شده. در این بازه زمانی و تقریبا مقارن و همزمان با اصطلاح خیزش اسلامی در ایران، در جهان هم اتفاقهایی میفته. یکی از مباحثی که نخبگان فکری ما رو در جهان اسلام به خودش مشغول میکنه اسلامی سازی علومه، به ویژه بعد به سمت اسلامی سازی علوم انسانی پیش میاد و در این بیشتر از مطلق علوم متمرکز میشه. در انقلاب ما هم یکی از راهبردهای اساسی تحول علمی و فرهنگی همین اسلامی سازی علوم شمرده میشه، به ویژه اسلامی سازی علوم انسانی که برخی بزرگان ما نظیر حضرت آیت الله مصباح، حضرت آیت الله خرازی و برخی دیگه در آغاز انقلاب و بعد از اصطلاح انقلاب فرهنگی رسیدگی به این مسئله رو به چه همت خودشون قرار میدن. بسیاری از نخبگان فکری ما کوشیدن که دانش لازم رو برای این فراهم بکنن، البته بیش از همه نگاه درجه دو داشتن، یعنی به بازخوانی روش ها، مطالعات تاریخ علم انسانی اسلامی، بازآفرینی مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و تا اندازه روش شناسی اسلامی پرداختن. خب ما میدونیم اسلام مجموعه‌ای برتافته از معارف توصیفی و دستوریه که این معارف در پرتو این معارف در حقیقت تحول معرفت توصیفی و دستوری بشر انکارناپذیره. اساسا خود همین انقلاب اسلامی و بعداً تعریف خواهم کرد، یعنی به تعریف علوم انسانی خواهم پرداخت، علوم انسانی علم توصیف و تغییر کنش انسانه. خب انقلاب اسلامی خودش یک کنش انسانیه. این مدیریت انقلاب اسلامی اینجوری نبوده که یه مرتبه سر بر بیاره و بدون پیشینه دانشی شکل بگیره. قطعا بر دانشی، بر فرموله هایی، بر دستورالعمل هایی، بر هستی شناختی هایی استوار بوده که این کنش انسانی رو در جامعه ما شکل داده. خود انقلاب اسلامی یک کنش انسانیه که از منظر علوم انسانی تحلیل پذیره، تبیین پذیره و بر اساس دانش که ما اون دانش رو دانش علم انسانی مینامیم، اون دانش رو علم انسانی مینامیم شکل گرفته. البته علم انسانی که من ازش سخن میگم الزاماً علم انسانی خودآگاه نیست، یعنی ما نه در این به به اصطلاح بازه زمانی دو قرن اخیر یا 50-60 سال اخیر، بلکه از آغاز اسلام و بلکه از آغاز حرکت انبیا، علم انسانی بدون توجه به حمل اولیه این مفهوم علم انسانی وجود داشته. در میراث ما هم چنین چیزی هست که من به اونها اشاره خواهم کرد. بنابراین وقتی از علم انسانی سخن میگیم، الزاماً علم انسانی که ما خودآگاه اذعان کنیم که داریم ما علم انسانی تولید میکنیم نبوده، اما یه میراث متراکمی از علم انسانی در میان ما وجود داره که به نظر من میرسه تا اندازه‌ای دانشمندان ما، دانشمندان اخیر ما، فضلا، کسانی که دست به مطالعه و نوشتن زدن، این میراث رو تا اندازه‌ای گویی نادیده گرفتیم و ما یه پشتوانه عظیم علمی داریم که ممکنه با نام علوم انسانی انجام نشده، اما واقعیتش خود علوم انسانی و چیز دیگری نیست. این رو اگر بهش توجه پیدا کنیم، به اعتقاد من از حیث روانشناختی هم سبب اعتماد به نفس بیشتر دانشمندان و محققان ما خواهد بود. خب البته قرآن کریم و طبعا دانشمندان اسلامی دیدگاهشون درباره انسان با دیدگاه کسانی که انسان رو فقط در مرتبه یک حیوان میدونن، یک جاندار کنشگر میدونن، متفاوته. ما انسان رو برخوردار از نفخه الهی میدونیم. اصلا انسان و کل هستی مرتبط با خدای تعالی هست و در علم انسانی ما خدا و معرفت توحیدی حضور داره. این البته نقطه تمایز ما با علم انسانی غرب هم میشه، یکی از جهاتشه. جهات تمایز ما با علم انسانی رقبای ما زیاده. یکی از اون تفاوت‌های عمده اینه که ما هستی رو، نگاه هستی شناسی ما، هستی شناختی ما به انسان و ارتباطات، ابعاد ارتباطی انسان، به قول شهید صدر 4 بعد ارتباطی داره که بعد ارتباط با خدا 3 بعد ارتباطی دیگر رو برای 3 بعد دیگه تعیین کننده است. اما رقبای ما بسیاریشون این بعد ارتباطی رو نادیده میگیرن. طبعا علوم انسانی اونها هم با ما متفاوته و اونها اساساً چون به اصطلاح خدا و بلکه متافیزیک رو نمیپذیرند، حتی فلسفه رو جز برساخته های انسانی میدونن. فلسفه‌ای که به اصطلاح مطلق وجود میپردازه، به ویژه فلسفه متعالیه، نزد اونها یه برساخته انسانیه و واقعیت خارجی رو، واقعیت یه حقیقتی رو براش نمیتونن قائل باشن. لذا به اصطلاح از نظر اونها فلسفه هم یک علم انسانیه و در کنار ادبیات قرار میگیره، در حالی که در نگاه ما چنین نیست. و البته فلسفه میتونه، فلسفه‌ای که انسان پردازشش میکنه، به رغم اینکه درباره حقایق ثبوتی عالم بحث میکنه، میتونه مشوب بشه به برساخته های انسانی. اما این سطح اصطلاح شوب فلسفه به برساخته های انسانی نمیتواند فلسفه رو در زمره علم انسانی قرار بده. اینو به اشاره عرض کردم که ما علم انسانی که ما دنبال میکنیم، طبعا ما بدهکار به علم انسانی غرب نیستیم که اونها رو پیروی بکنیم، هرچند میتونه با هم تلاقی کنه در برخی موارد، در مقارنه و مقایسه میتونه در برخی موارد همپوشانی داشته باشه. اعتقاد من حالا که فرصت انقلاب اسلامی پیش آمده، و ما این میراث گرانبها رو داریم در به اصطلاح تولید علم انسانیه که الزاماً خودآگاه نبوده، لازم ما بازآفرینی بکنیم علوم انسانیه قرآن بنیان رو، و این یک ضرورته. اصولا دانشمندان ما، نخبگان فکری، وقتی دیدن پیشرفتی که مطلوبه برای اونها از علوم برآمده از غرب تکیه بر علوم وارداتی و فلسفه های بدون خدا و ناهماهنگی اونها با نیازهای اساسی ما مسلمان ها به اصطلاح این انتظار تأمین نمیشه، یک گرایشی به اسلامی سازی و علوم شکل گرفت به طور کلی، چون علوم انسانی قرآن بنیان به اعتقاد من این حرکت ذیل اون حرکت کلی اسلامی سازی علوم قرار میگیره که به طبق مطالعات حقیر سابقه حدود 60 ساله داره. خب این یک ضرورته. ما دیدیم انتظارات ما رو علوم برآمده از اصطلاح دانش و کاتب دیگه تأمین نکرد. از طرفی جهان شمولی و گستره دلالت‌های قرآن به اعتقاد من ظرفیتی انکار ناپذیر برای ما ایجاد کرده برای دستیابی به بخشی بزرگ از علوم انسانی. به ویژه وقتی اشاره میکنم به داده‌های به اصطلاح جهان شمول و این گستره دلالی قرآن، به طور خاص میشه سنت‌های الهی درباره انسان رو تصور کرد که به ویژه در قرن اخیر دانشمندان ما، البته به قول شهید صدر، از آغاز نزول قرآن تا قرن هشتم که ابن خلدون و مغریزی به سنت‌های الهی پرداختند و کوشش کردند سنت‌های الهی رو در تبیین رویدادهای اجتماعی و تاریخی به کار بگیرند، دیگه خبری نیست از به اصطلاح توجه به سنت‌های الهی تا قرن چهاردهم، یعنی یه فترتی از به اصطلاح زمان نزول قرآن کریم تا قرن هشتم. و باز قرن هشتم ذکر سنت‌های الهی به محاق میره تا قرن چهاردهم، البته به شکل جنینی متذکر شدن به سنت‌های الهی به تصور حقیق، البته تا اینجا مطالعه که من انجام دادم، از نیمه دوم قرن گذشته، قرن سیزدهم آغاز میشه، یعنی توجه به مصادیق سنت ها بدون اینکه به مفهوم سنت های الهی به ویژه در حوزه اصطلاح کنش های انسانی به حمله اولی بهش توجه بشه، بدون اینکه به حمله اولی به این مفهوم سنت های الهی که عیناً یک مفهوم قرآنی توجه بشه، مصادیق این در آثار مفسران اسلامی نظیر سر سید احمد خان هندی، در المنار، در جواهر طنطاوی، در اینها بسیار پربسامد مصادیق سنت های الهی، به ویژه سنت های مربوط به انسان، چون قرآن سنت های طبیعی هم داره. و حتی ذیل آیاتی که به صراحت مفهوم سنت الهی به کار میره، این بزرگان به این مفهوم نپرداختن، خیلی ساده ازش گذشتن. اما در آغاز قرن چهاردهم که این رو لازمه مطالعه بیشتری بکنیم و من در حال مطالعه این امر هستم، یه خیزشی در توجه به سنت‌های الهی به حمل اولی آغاز میشه. تا الان مطالعه من نشان میده که آغازگر این توجه احمد مراغی، احمد ابن مصطفی المراغی مصریه، که تفسیرش در تصورم اینه در سال شمسی، سال 1315 شمسی، الان اونجوری که در ذهنم هست منتشر میشه، یعنی در آغاز قرن 14. و سنت الهی در این تفسیر چند صد بار با همین سنت الهی که ما امروز مراد میکنیم و بسیار به اصطلاح محققان بهش میپردازند، قرابشوهان، همین مفهوم امروزی رو توجه میکنن بهش. بعد از اون سید قطب بهش میپردازه، نوشته های سید قطب، البته نشاط و به اصطلاح شور انقلابی هم داره و به نوعی جذابتر از اون، البته نوشته های مراقی گسترده تره. اینا در ضمن پردازش سنت های الهی این قوانین که بر کنش های انسانی حاکمان رو بهش توجه میکنن. وقتی این قوانین رو شما، این قوانین ماهیتاً علم انسانی هست، یعنی توصیف میکنن کنش های اختیاری انسان رو و راه تغییرش رو میگن. بعد از سید قطب، ابن عاشور بسیار فراوان و کماکان با نشاط و بسیار جذاب مباحث سنت های الهی، یعنی قوانین حاکم بر کنش های انسانی میپردازه. و یه خصوصیتی که داره ابن عاشور اینه که بیشتر به سنت های انسانی میپردازه. در آثار مراغی تقریبا پردازش سنت های طبیعی و انسانی برابری میکنه، اما در تحریر ابن عاشور، التحریر و التنویر، اینها بیش از همه، شاید مثلا یک مورد یا دو مورد باشه که ایشون از قوانین طبیعی که قرآن بیان میکنه تعبیر سنت الهی به کار میبره. بقیه رو همه رو درباره سنت های حاکم بر انسان که به اعتقاد من همه اینها مصادیق علم انسانی هن. البته علم انسانی در یه تراز خاص در سطح شاید بگم پارادایم ها و نظریه ها هن، نه الزامن علمی که بر آمار مبتنی باشه که سطح خاصی از علمه. خب این که علم انسانی خداگاه، ببینید اون، من مدعی هستم ما از آغاز اسلام، اصلا با نزول قرآن، علم انسانی، بدون این که ما به علم انسانی به حمل اولی توجه کنیم، مصداق علم انسانی تولید شده. یه منبع لایزالی مثل قرآن برای علم انسانی بر ما نازل شده و بعد از اونم آثار ما مشهون از علم انسانیه. علم انسانی که الزاماً این بزرگانی که این علم رو تولید کردن، به تعبیر طلبگی ما به حمل اولی به چیزی به نام علم انسانی توجه نداشتن. من از زمان غافلم آقای میرخلیلی. الان میشه به من بگید چقدر از زمان گذشته؟ آقای میرخلیلی صدای من شنیده میشه؟ خیلی خوب. من داشتم عرض میکردم که ما حجم متراکم از علم انسانیه بدون خودآگاهی در این که ما علم انسانی یا توجه به این که اصلا ما داریم علم انسانی تولید میکنیم در میراث خودمون از اول تا الان داریم، یعنی در طول 1400 سال. اما این که ما توجه به این مفهوم داشته باشیم که ما داریم علم انسانی، این دانشی که الان ساختیافته است امروز و به عنوان یک دانش مستقل شناخته میشه، کمتر داریم. اینی که عرض میکنم کمتر داریم، به اعتقاد من در آثار دانشمندان ما حتی توجه، یعنی بسیار نزدیک و مماس شدن به همین علم انسانی امروزی. در میان دانشمندان ما فارابی این گونه است. فارابی به گونه ای از کنش‌های انسانی سخن میگه و به قدری این رو تکرار میکنه در نوشتش، به ویژه در اون کتاب التنبیهش، که خیلی به این مفهوم علم انسانی، یعنی این علم ساختیافته امروزی نزدیکه. برخی از دوستان ما جناب آقای پارسانیا میفرمودن ایشون خود مفهوم علم انسانی را هم به کار برده، اما من هنوز خودم التنبیه رو به دقت مرور نکردم تا ببینم این، خودم مشاهده کنم این رو. کوتاهایشون میفرمود این تعبیرم است. اگر این تعبیر باشه، واقعا در قرن به اصطلاح چهارم و پنجم ما دانشمندان ما به این توجه پیدا کردن. هرچند فارابی خب متأثر، فوق العاده متأثر از فلاسفه ای مانند ارسطو و افلاطونه، اما این گونه نبوده که مطالب اونها رو بدون این که از هاضمه خودش گذشته باشه همینجوری توتیواری نقل بکنه. فارابی کسیه که دانش گذشتگان رو فرا گرفته و آورده‌ای پیشرفته تر از اونها ارائه میکنه، که البته نظر به داده های دینی و اسلامی هم داره. خب عرض کردیم آموزه های قرآن آکنده از گزاره های انسان شناختی و مجموعه ای از معرفت های توصیفی و دستوری برای ساماندهی کنش های اختیاری انسانه. بنابراین موضوع محمول مسائل علوم انسانی با این آموزه ها هم پوشانن. یعنی ما اگر علم انسانی رو بشناسیم، با اون چی که موجودی داریم خیلی هم پوشانی فراوان، بلکه یه جور این همانی داره. موضوع علوم انسانی انسان، موضوع قرآن هم انسانه در بسیاری از داده ها، بلکه در اغلب داده ها. محمول هر دو هستی شناسی انسانه. کنش های مطلوب و نامطلوب انسان همراه با پیامدهای اون بیان میشه در قرآن و علوم انسانی هم به این اهتمام داره. مسئله علم انسانی بهبود ابعاد ارتباطی و تعاملی انسانه با هر چیزی که باش در تعامل. قرآن هم چنینه. خب البته اینه که ما علم انسانی رو به این حمله اولی، یعنی مفهومی که امروز ازش میشناسیم رو سامان ندادیم، یه مسئله است. باید ببینیم چرا این گونه شده، که این برمیگرده به فکر، یعنی این فرضیه که اصطلاح وضعیت عقب افتادگی تمدنی ما مسلمان ها در دوره های تاریخی و تحت سلطه پادشاهان بودن و بسیاری از این دست فرضیه ها میتونه تبیین بکنه که چرا ما با وجود چنین منابعی و برخورداری از چنین به اصطلاح ذخایر بزرگی، ما مهندس علم نبودیم، رقبای ما اینها رو پردازش کردن، اینم جای بررسی داره. و ما غیر از این که علم انسانی رو به این شکل بررسی نکردیم، واقعا الان فصلش رسیده که ما علم انسانی دین بنیان یا به طور خاص قرآن بنیان رو شکل بدیم. عرض کردم علم ما بدهکار به غرب نیستیم، پیروشون هم نیستیم، هرچند علم اونها رو مطالعه میکنیم، یاد میگیریم، اما بدهکار به ساختار اونها نیستیم. علم انسانی ما به اعتقاد من علم ممتازیه، متفاوت با اوناست، مصادیقش هم متفاوته، چنان که درباره فلسفه عرض کردم که اونها فلسفه رو علم انسانی بر ساخته انسانی میدونن و ما برای فلسفه و برای به اصطلاح علم فلسفه یه حقایق ثبوتی واقعی قائل هستیم، نه اینکه الزاماً بر ساخته انسان باشن. ببینید، عرض کردم در میان مفسران ما به ویژه اینا رو که نام میبرم، دوستانی که علاقه مندن برن میتونن برن مراجعه بکنن. در قرن 13 هم سید احمد خان هندی در تفسیر القرآن و هو الهدى و الفرقان بسیاری از داده های علوم انسانی رو در قالب روابط علی که قرآن کریم بیان میکنه میان کنش های انسان و پیامدها بهش پرداخته. همچنین محمد عبدو در المنار، تنتاوی جوهری در الجواهر و در قرن 14 البته من احتمال میدم باشه آثاری که من ندیدم، در قرن 14 تا الان مطالعه من نشان میده که احمد مراغی در تفسیر المراغی، سید قطب در فیزلال که عرض کردم نوشته سید قطب به مراتب جذابتره از احمد مراغی، هرچند نوشته های مراغی هم خیلی خوشنسق و خوشترکیبه، همینطور ابن عاشور، هرچه نزدیک میاییم اینها با نشاطتر و جذابتر میشن. در التحریر و تنویر علامه طباطبایی در المیزان که اساساً علامه چون اقدام کرده به نوعی تفسیر موضوعی در ضمن تفسیر ترتیبی و کوشیده نظریات موجوده، یعنی مسائل موجود بشر رو در با توجه به داده های قرآنی و به ویژه تفسیر قرآن به قرآن حل بکنه، داده های علوم انسانی یعنی آورده علوم انسانی المیزان هم فوق العاده قابل توجه. بعد از علامه که به اصطلاح ایشون سال 1360 از دنیا میرد، وحبت زهیلی، البته قبل از وحبت زهیلی در میان دانشمندان ما شهید صدر به طور خاص با نظریه سنت‌های تاریخی در قرآن اساساً یک نظریه علم انسانی تولید می‌کنه، صورت‌بندی می‌کنه. شهید صدر در آستانه انقلاب و به شدت متأثر از انقلابه، اساساً در هفتم فروردین سال 1358 یعنی کمتر از 2 ماه از پیروزی انقلاب این مباحث سنت‌های تاریخی در قرآن رو طرح می‌کنه و مطالبش معطوف به انقلاب ماست و می‌کوشه حرکت انقلاب ما رو در مقابل تبیین‌های مارکسیستی و لیبرالیستی از حرکت‌های اجتماعی با تکیه بر قرآن تبیین می‌کنن. برخی دوستان مرقوم فرمودن که من به دوربین نگاه نمی کنم، آخه اگه به دوربین نگاه کنم دیگه سوادم و این پایین نمی بینم. برادر من جناب آقای عبدی، من چیزهایی رو نوشتم که باید بر اساس اونها خدمت شما سخن بگم، دوربینم جای خیلی جالبی نیست، جای تکلف آمیزی، اگر جلوی من بود شاید بیشتر به دوربین نگاه می کردم. شما اینو بر من ببخشید. بله، شهید صدر از جمله پیشتازانیه که به طور مستقیم به نظریه پردازی در علوم انسانی میپردازه. البته میشه مطالعهشون یه جور فلسفه تاریخ دونست که امروزه مباحث فلسفی هر علمی رو هم در زمره همون علم درج میکنن. لذا در دانشگاه های ما هم مثلا فلسفه مثلا علم اجتماعی در دانشکده علم اجتماعی تدریس میشه. بعد از شهید سعد، البته شهید مطهری هست، بزرگانی که مقارن علامن و متأثر از علامن، در میان اهل سنت وحبت الزهیلی هست که به اعتقاد من بسیارم متأثر از شهید صدره و زمانی که کتابیشون منتشر شد اوائل دهه 70 یادمه در میان قرآن پژوهان یک هیجانی ایجاد کرد از نوع ورود و خروج به مباحث. وحبت الزهیلی یه نکاتی در تفسیرش هست که خیلی شبیه یه خیلی نشان میده، میتونه نشانگر این باشه که ایشون از به اصطلاح علامه طباطبایی و شهید صدر متأثره. یکی از اون نکات که میتونه دلالت کنه بر این تأثیر اینه که وحبت الزهیلی به تفسیر قرآن با تکیه بر قرآن تأکید میکنه و افزون بر این اصلا فصل به عنوان داره در کنار در هر تفسیرش به نام بحث روایی، که این به اعتقاد من تا اونجایی که من دیدم در المیزان وجود داره. ضمن به اصطلاح این که روشش رو بیان میکنه میگه من علاقه من به روش تفسیر موضوعی هم و کوشش میکنم در کنار مباحثم به تفسیر موضوعی هم بپردازم. این نشان میده احتمالاً ایشون از شهید و نوع مباحثش هم نزدیکه از المیزان و شهید صدر متأثره. ایشون هم به وفور به مباحثی پرداخته که اونها مصادیق علم انسانی و به ویژه علم اجتماعی هست. در آیت الله جوادی هم همچنان دیدن مدالیل علمی قرآن رو درباره انسان که البته به طور کلی مدالیل علمی رو بیان میکنن که بسیاری از اونها علم انسانیه. خب این هم عرض بکنم اسلامی سازی علوم با کوشش دانشمندانی مثل نقیب العطاس متولد 1931 مالزیایی، اسماعیل فاروقی مصری که متولد 1921، البته یه مباحثه ای هم هست میان نقیب العطاس و بقیه که ایشون العطاس معتقد من بانیه، یعنی این مفهوم اسلامی سازی علوم رو من اولین بار گفتم. برای ما خیلی فرقی نمی‌کنه کدوم گفتن، بالاخره اینا بزرگانی هن که از این سخن گفتن و به عنوان یک هدف علمی تبیینش کردن. و بعد از اسماعیل فاروقی فکر میکنم دامادش باشه آقای جابر العلوانی که عراقی اهل فلوجه است. ایشون متولد 1935 و وفاتش هم 2016 هست، تازه از دنیا رفته یا 7-8 سالیه. اینا حرکت هایی رو در جهت این به اصطلاح اسلامی سازی علوم که از جمله یعنی و مهمتر از همه اسلامی سازی علوم انسانی هست انجام دادن. من از این مباحث صرف نظر کنم. من یه تحلیلی به نظرم میاد بیان میکنم دوستان ما ببینن آیا این تطور اسلامی سازی و علوم در ایران رو میتونه روایت کنه یا نه. به نظر من رسیده در 4 دهه پس از انقلاب به ترتیب مسائل اسلامی سازی علوم، اسلامی سازی علوم انسانی، نظریه پردازی و نظام سازی و روش شناسی مهمترین مسائل مرتبط با یکدیگر بودند که تقریبا به همین ترتیبی که عرض کردم در میان نخبگان فکری ما به اصطلاح برجسته شدن. امروز چون این ترتیبی که عرض کردم، ببینید اسلامی سازی و علوم اول به طور مطلق اذهان این بود که همه علوم رو اسلامی کنن، بعد گفتن خب اگه به همه علوم ما بدهکار نیستیم، به علوم انسانی که بدهکاریم که مربوط به رفتار انسانه، بیشتر توجه پیدا کردیم به اسلامی سازی علوم انسانی که در دهه 70 اون کسانی که مقاومت میکردن در برابر این امثال جناب آقای سروش و ملکیان و امثال اینها شبهاتی رو درباره اساسا امکان علوم انسانی اسلامی یا قرآن بنیان مطرح کردن که به وفور هم از اون زمان تا الان جوابهای بسیار عمیق و عالمانه به اینا داده شده، به گونه ای که الان اگر شما این دوتا رو با هم مطالعه کنید احساس میکنی اونایی که اون شبهات رو مطرح کردن چقدر ابتدایی و به اصطلاح پیش پیش دبستانی بوده شبهاتشون. امروز اینا به صورت به وفور و مستوفا اون شبهات پاسخ داده شده. در اوائل دهه 80 ما به نظریه پردازی توجه پیدا کردیم که برخی دوستان فضلای ما نامه‌ای به رهبری نوشتن و اون پیشنهاد کرسی های نظریه پردازی رو دادن. اینا به نظر من میشه این رد و این به اصطلاح شکل تطور رو انتزاع کرد ازش. در نظریه پردازی هم به تدریج متوجه نظام سازی شدیم، دیدیم نظریه ها نظام ها رو میسازن، ما باید کوشش کنیم برای اینکه نظام ها رو، نظام های به اصطلاح مورد نیاز خودمون رو بسازیم، به نظریه ها تکیه کنیم، باید نظام سازی رو لحاظ کنیم که تو ادبیات برنامه های کشور از جمله شورای توسعه که جناب آقای امیر خلیلی اشاره فرمودن این تعبیر نظام سازی قرآنی آمده. بعد از اون دیدیم خب همه اینها رو ما نیاز داریم که یک روش متقنی براش بسازیم، یک روش معتبری که دانشمندان بپذیرن این رو و این تکیه کنه به قواعدی که اعتبار لازم، وجاهت لازم برای این که ما این امور رو تولید بکنیم داشته باشه. به نظر من ما آمدیم سمت روش شناسی، هرچند به اعتقاد من در روش شناسی هنوز به اون تراکم دانشی که برای ما به صورت یک فرایند شناخته شده یا عمومی معتبر، یک دانش مدل شده در بیاره هنوز در نیامده، ولی به نظر من ما در آستانه شکل دهی به روش شناسی به اصطلاح این علوم هستیم و اگر موفق بشیم که انشاءالله خواهیم شد، همه علائم موفقیت دیده میشه، ما فرموله میکنیم روش خودمون رو و نقاط امتیاز خودمون رو از رقبای فکری خودمون در جهان که ما علم انسانی رو چه میبینیم، روش ما چیه، چه میزان با اونها هم پوشانی داره و چه میزان از اونها فاصله داره و هیچ ابایی هم از این فاصله نداریم. اونها هرچی رو میخوان علوم انسانی بدانن و ما هم راه خودمون رو میریم، البته با مبنا و با سخن قویم و محکم. به اعتقاد خود حقیر امروز مباحث روش شناسی در زمره ضروری ترین بحث ها برای تولید خودآگاه علوم انسانی که عرض کردم به اعتقاد من علم انسانی ما سابقه دیرین داره، حتی به سابقه به اصطلاح اولین پیامبر فرستاده شده در زمین. پیشنهادهای حقیر، یعنی برخی میخواستم به بازخوانی انتقادی تعریف علوم انسانی هم بپردازم که به اعتقاد من اونجوری که ساعت رو میبینم وقتم گذشته، اینها رو من نوشتم انشالله منتشر خواهد شد. به این نمیپردازم که اشاره هم کردم که مثلا علم انسانی که ما مراد میکنیم با علم انسانی غربی متفاوته و ما لازم نیست حتما اون علم انسانی تعریف اونها رو دنبال بکنیم. و تعریفی که بنده بهش رسیدم اینه که اینو گفته باشم، اینه که علم انسانی علم توصیف و تغییر کنش‌های اختیاری انسان و فلسفه اونه. این رو ندیدم در تعاریفی که دوستان ما فضلا تعریف کردن در کتاب ها و مقالاتشون، اینو ندیدم، هرچند عملا اون رو پذیرفتن. وقتی ما از فلسفه، یعنی اون چرا که مبانی علم انسانی رو شکل میدن هم بحث میکنیم، اونها هم در زمره علم انسانی به شمار میاد. پیشنهادهای من که به ذهنم رسیده تا الان در این مطالعات، بخشی از پیشنهادهای من، یکیش بازخوانی و بازیابی میراث علمی ماست از آغاز تا کنون، یعنی با نگاه علم اسلامی، علم انسانی ببینیم ما از آغاز چی تولید کردیم، که اشاره کردم به اعتقاد من فارابی با اون تدبیر مدون در حقیقت علم اجتماعی رو داره شکل میده، که این رو در احصاء العلوم داره و در کتاب التنبیه علی سبیل السعاده خیلی خیلی نزدیک شده به اون علم انسانی که ما امروز مراد میکنیم. و شما اگر همجوری ورق بزنید کتاب رو، مدام کلمه انسان، مفهوم انسان تکرار میشه و ایشون درباره فعل انسان که منتهی به سعادت میشه بحث میکنه. لذا به اعتقاد من اون مصداق روشن پردازش به علم انسانی از قضا. این دوستانی که علاقه مندن میتونن نگاه بکنن اونو ببینن. چنانچه آثار ابن خلدون هم دو سه قرن، سه چهار قرن بعد از ایشون بر همین حکایت داره. من برای این که تصویر روشنی بهتون بدم از این که ما علم انسانی تولید کردیم، علم انسانی که الزاماً خودآگاه نبوده، یعنی نمیگفته اون دانشمند ما که من دارم الان علم انسانی تولید میکنم. در میان آثار شهید مطهری که یکی از بزرگان انقلاب و پدید آورندگان انقلاب، از حیث نظری به ویژه پشتوانه نظری انقلاب بوده، من 40 اثر ایشون رو مصداق علم انسانی دیدم. براتون نمونه ها رو میخونم. مثلا انسانشناسی قرآن، فطرت و تربیت، آزادی معنوی، فلسفه اخلاق، گفتارهای در اخلاق اسلامی، تعلیم و تربیت در اسلام، انسان کامل، آینده انقلاب اسلامی، جهاد اسلامی. اینها همه به کنش‌های انسانی می‌پردازند، یعنی به توصیف و احیانا تغییر، یعنی راهکارهایی برای تغییر کنش‌های انسانی، که من بقیه رو نمی‌خونم، 40 تا اینجا نوشتم. خواستم بگم ما علم انسانی تولید کردیم و از این غافل نباشیم.
جناب دکتر عزیز، جناب استاد، اگر 5 دقیقه دیگه بتونیم انشاءالله جنبندی از ایتالیا داشته باشیم،
بخش رو گذاشتم
داشته باشیم.
عناوین رو عرض میکنم. پس ما باید میراث گذشته خودمون رو بازشناسی کنیم، بازخوانی و بازیابی بکنیم که اینها دقیقاً چه میزان از علم انسانی ما رو که برآمده از وحی تولید کردن. البته اگر این با یه خوانش انتقادی هم باشه، به نظر من برکات بیشتری خواهد داشت. مطلب دیگه‌ای که به نظر من میاد باید انجام بدیم، بازخوانی انتقادی علوم انسانی از منظر مکاتب رقیبه. یعنی اونها میگن فلان چیز علم انسانیه و از نظر ما این علم انسانی نیست، در جای دیگه درجه بندی میشه. اونها رو هم ما خرجمون رو سوا کنیم از دانشمندان غربی. البته من نگاه تهاجمی و ستیز ندارم، من مثلا کارم مطالعه است، اما نگاه انتقادی داریم، هم یاد میگیریم ازشون هم انتقاد میکنیم ازشون و مسیر خودمون رو هم ممتاز میکنیم از اونها. این کار باید انجام بشه خیلی عالمانه و منصفانه و عمیق. این هم تا حدودی هم انجام شده، باید به طور واضح و روشن‌تر. و به طور کلی علم انسانی مبتنی بر وحی رو یا در درون پارادایم دین و اسلام رو از علم انسانی ملحد جدا بکنیم. همینطور و همونجوری که در ضمن سخنانم عرض کردم، ما نیازمند مطالعات روششناسی عمیقی هستیم. عرض کردم ما بعد از دهه 70 پرداختیم اون مبانی رو، گفتیم امکان علوم انسانی رو، گفتیم شبهات رو پاسخ دادیم. به نظر من این مباحث رو دیگه باید بسنده کنیم به اینها و دیگه به اینها نپردازیم، چون من حجم وسیعی از مقالات، ده ها مقاله، شاید مثلا چند صد مقاله رو دیدم، بیشتر اینها در این مرتبه درجه دویی علم انسانی توقف کردن و به طور مستوفا حقیقتا به اصطلاح میراث گرانبهایی به دست آمده. اما دیگه کافیه به این نپردازیم، بپردازیم به خود علم انسانی که به نظر من مدخلش روشه. البته این اشکال ممکنه بشه که روش هم جز فلسفه و مقدمه شه. من وقتی از روش سخن میگم، نه روش شناسی خاص به اصطلاح درجه دویی که باز اینها رو نقد و بررسی و زیر و رو بکنیم، بلکه واقعا یک فرمول عملیاتی بسازیم که برخلاف مشهور من معتقدم این شکل پردازش روش علم درجه دو نیست، خود علم درجه یکه. برخلاف مشهور، اذعان میکنم این رو، برخلاف مشهور بلکه اجماع، من معتقدم خود روش میتونه علم درجه یک باشه، نه الزاماً درجه دو. بله، اگر تاریخ روش رو نگاه کردیم، اگر روش پیشینی رو، ما تاریخ تطورش رو و یا مبانیش رو بازخوانی کردیم، علم درجه دویه. ولی وقتی مستقیم روش رو میپردازیم بهش، خودش مثل علم اصول خودش علم درجه یکه، میتونه دربارش وقتی بحث کنید ممکنه علم درجه دو هم شکل بگیره. حالا این جاش اینجا نیست. معبر ما به علم انسانی خداگاه که بگیم این چرا علم انسانیه و کجای علم انسانی قرار میگیره و با چه مثلا روش‌های معتبری به دست میاد، خود روش اصطلاح استنباط علوم انسانی از قرآن و از منابع دینی هست که به نظر من یک کاستی و مسئله اساسی. ما کمتر بهش پرداختیم، نه که نپرداختیم، در آثار ما آثار خوب و خواندنی در این باره وجود داره. ما باید اینو بازآفرینی کنیم و این بر عهده جامعه علمی ما، اهم از حوزه و دانشگاه است و به ویژه حوزه که کارش استنباط از منابع دینی هست. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی عذر میخوام بابت طولانی شدن بحث.
خیلی ممنون، متشکر جناب استاد عزیز. تشکر میکنیم از مباحث ارزشمند حضرت عالی. خب اگر اجازه بفرمایید ما خدمت اساتید عزیزی که سوالی دارند باشیم. انشاءالله سوالاتش رو مطرح بفرمایند و پاسخهای حضرت عالی رو داشته باشیم. یکی از عزیزان اسم شریفش رو نمیدونم، فرمودن که از بین اساتید کنونی حوزوی یا دانشگاهی علوم انسانی روش کدام یک از اساتید را قوی تر می‌دانید؟ حالا اگه از تالی مثلا فکر کنم جناب استاد پاسخ کوتاه باشه که بتونیم سوالات دیگه هم برسیم، ممنون میشم.
من واقعش روشی که به طور منسجم، یعنی از آغاز تا انجام، روش مرادم روش استنباط رو بیان کرده باشه تا الان ندیدم. البته روی نظریه استاد رشاد که اون رو نظریه ابتنا نامیده، برای علوم انسانی خیلی پیچیده است، فوق العاده پیچیده است، اون رو نمیتونم توصیه بکنم. و همینطور روش شهید صدر که روش مطالعه موضوعی هست، اون هم یک روی کرده نه روش، که ما اونو به روش تفسیر موضوعی میشناسیم، به اعتقاد من در قواعدی که مراد من از روش دقیقا اونجاییه که شما سراغ متن میرید، از این دال با چه سازوکاری این مدلول رو در میارید، این مراد من از روشه. بنابراین به اصطلاح تفسیر قرآن به قرآن یا تفسیر موضوعی، اینها روی کردن که تمرکز شما رو نشان میده که شما اینگونه بر این فرایند متمرکزید. علامه بر به اصطلاح تفسیر قرآن به قرآن متمرکزه، دیگری بر چیز. این تمرکز کردن بر یک امر الزاماً روش نیست، نه که از روش جداست. مراد من از روش اون جایی که دقیقاً شما از دال وحیانی میخواید مدالیلی رو استخراج کنید، این مناسبت دلالی رو من بهش میگم روش. این روش رو روش های ما بیشتر برای علوم دستوری یا فقه ساماندهی شدن، در حالی که علم انسانی الزاماً علم دستوری نیست. بخش بزرگی از علم انسانی علم توصیفیه.
خب خیلی ممنون جناب استاد. اگر عزیزانی که صوت برخط هم خدمتشون هستیم، صوت شفایی هم سوال دارم، میتونه صوتشون واسه بفرمایم، یک دو تا صوتی هم داشته باشیم سوال دوستان تا بعد. این نکته آقای عبدی نمیشتم، فکر میکنم آقای عبدی احتمالا اون مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه باشن، اگر اشتباه نکنم که حالا
آقای عبدی مطلب درستی نوشتن. من عرضم این بود که ما به این مبانی به اندازه کافی در طول حدود 30 سال پرداختیم، یعنی تقریبا از آغاز دهه 70 تا کنون به کرات مقالاتی درباره مبانی، درباره امکان، درباره خیلی نوشته شده. اینها به اعتقاد من بسنده است و فوق العاده هم گرانبهاست.
خب خیلی ممنون. دوستان عزیزی که باز سوالی دارن خدمتشون هستیم، آقای دکتر لکسایی، آقای دکتر شهمیری، دوستانی که من فامیل شریفش میبینم، موسوی، جناب خداپرست، جناب شمس، جناب دکتر مایلی، عزیزان خدمتتون هستیم. اگر به صورت صوتی سوالی دارید میتونید صدا خودتون رو وصل بفرمایید، صوت خودتون رو وصل بفرمایید، سوال رو مطرح.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم جناب دکتر لکسایی، بفرمایید.
خیلی ممنون از جناب دکتر بهمنی، مطلب مهمی رو فرمودن. بحث خیلی مهمی هم هست، این که به هر حال علوم انسانی ما چه بنیادی داشته باشه به نظرم تو یه جامعه دینی، یه جامعه اسلامی به نظرم خیلی واجد اهمیت و بحث و گفتگو و اظهار نظر هست. این یک نکته که به جهت اهمیت بحث در واقع فکر میکنم جا داره که همچنان تأملاتی بشه و به ویژه بنیانهای نظری این در واقع بحث بیشتر تبیین بشه. یه نکته هم آقای دکتر فرمودن، به نظرم اونم باز جای بحث و گفتگو داره، منتها تو قالب‌های دیگری. به هر حال تو این زمینه‌ها بحث فراوان شده، ولی منم موافقم که تو مقدمات باقی مونده، طبیعتاً باید بیاد و در واقع فضاهای در واقع رشته‌های دانشی ما رو به نوعی متأثر بکنه. یعنی اگر ما مثلا در حوزه دانش سیاسی داریم صحبت میکنیم یا میخوایم رشته علوم سیاسی رو پیرایش بکنیم و در واقع به نوعی با منظر قرآنی بهش نگاه بکنیم، طبیعتاً اون چه که تولید شده در این سالها، در این سه دهه حداقل، اینها باید بتونه اونجا اشراب بشه و به نوعی در واقع خودش رو نشون بده و تأثیرش رو بر جای بگذاره. به نظرم هم در تولید نظریه ها به نظرم باید بیشتر توجه بشه و بیشتر این سمت در واقع سمت سو حرکت بشه، و هم این که در تلفیق اینها یا در کاربست اینها، کاربست مباحث قرآنی و مباحث معرفتی قرآنی در دانشهای انسانی و علوم انسانی در واقع بشه بیشتر کار کرد. منتها یه نگاهی هم دارم من از خودم در واقع با تعبیر علوم انسانی اسلامی البته موافق نیستم و نبودم، تا الانم هنوز مجاب نشدم که از این تعبیر در واقع استفاده بکنم، چون در واقع به نظرم میرسه که علوم اسلامی انسانی هم هست، یعنی نیاز نیست که ما در واقع یک پسوندی بزنیم بگیم علوم اسلامی انسانی یا علوم انسانی اسلامی. من به نظرم میاد یه مقدار خود این در واقع مفهوم و این گونه مفاهیم هم نیاز داره که توشون حتما بحث و گفتگو صورت بگیره، ببینیم بالاخره تو این فضایی که ما داریم صحبت میکنیم میتونیم به یک اجماع نظری برسیم، میتونیم به یک وفاقی در واقع بهش برسیم و بر اساس اون در واقع این دانش ها رو اون موقع بتونیم شکل بدیم و از منظر قرآنی و با رویکرد قرآنی و با معارف قرآنی اینها رو در واقع اشراف بکنیم. که حالا در باب روش ها و شیوه ها و اینها به نظرم بشه در واقع همچنان گفتگو کرد. نمیدونم جناب استاد بهمنی منظورش این بود که آیا در بحث روش ها هم اون چه که مطرح شده تا کنون کفایت میکنه یا نه، ما در واقع در روش ها نیاز داریم که همچنان در واقع بهش بپردازیم، به یک روش های متقنی در واقع دست پیدا بکنیم. مجدد هم تشکر میکنم از جناب استاد بهمنی و جناب آقای دکتر.
خیلی متشکر. من به همین مقدار بسنده میکنم که البته من تصریح کردم روشی که تا به حال ما پرداختیم بهش بسنده نیست، حتما باید روش رو به فرجام برسانیم تا انشالله علم انسانی خودآگاه رواج پیدا کنه در میان ما.
خب خیلی ممنون از جناب آقای دکتر شریف لکسایی و همچنین جناب استاد بهمنی. عزیزان دیگه یک سوال دارم، ما خدمتشون هستیم، بفرمایید سوالشون رو، صوتشون رو وصف بفرمایید، در خدمتشون هستیم. تا حالا عزیزان سوال میکنن، من یه نکته ای هم عرض کنم. حالا با توجه به مسئولیت مختلف که جناب استاد سالها در شورای عالی انقلاب فرهنگی در اون کمیسیون مختلف توسعه فرهنگ قرآنی و حالا تدوین سندهای مربوط به قرآن، چون بخش های مختلفی داره نوشتن، یا همون مسئول اون بخش قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم هم هستن، عرض کنم که یه سوالی هم برای خود بنده پیش اومد جناب استاد. حالا با توجه که قرار خروجی این بحثا همونطور که عرض کردم برای استادان دروس معارف مورد استفاده قرار بگیره و حالا از اون بحثای مبانی و اینا رد شیم به بحثای مثلا راهکارها و بحثای کاربردی برسیم، اون تو تذکری عرض کردم، یکی از دغدغه‌هایی که وجود داره رو عرض کردم با توجه به این سمت عرض کردی، ما چطور میتونیم این بحث بیانی گام دوم انقلاب که از تاقا هم خیلی تاکید داشتم و اون راهبردهایی که ما میتونیم از منظر قرآن بهش بپردازیم، اینو چطور میشه مثلا اون بحث توسعه مفاهیم انقلاب، توسعه مفاهیم قرآنی تو عرصه فرهنگ سازی، بحث معنویت، اینا به طور خاص من منظورم تو بیانیه گام دوم انقلابه، یعنی این رو آیا فکر شده، آیا نظری دارید از ایتالیا؟ بفهم.
من دو نکته در گفتار آقای میرخلیلی توجه منو جلب کرده. یکی این که ما استنتاق شنیده بودیم، استسعال ندیده بودیم. شما دوستان رو وادار میکنید به سوال. یه نکته. بله. نکته بعدی که هی منو منسوب میکنید به شورای توسعه و سیاست گذاری و اینها، به نظرم میاد یه جوری بازارگرمی میکنید.
عرض کنم
شما توفیق.
بیشتر از این نظر هستش که اون بحثای راهکارها و کاربردی و عملیاتی و چون حضرت شدید بلاخت اون جلسات از اینا رد شدیم دیگه، از اون بحثای
تغییر زائقی.
خواهش میکنم بزرگوار. نه من از این جهت
انقلاب من بازم به اختصار عرض بکنم. تصور من اینه بیانیه گام دوم انقلاب سه مفهوم اساسی داره، در خود بیانیه، در آغاز بیانیه آمده، که اون جانمایه بیانیه حضرت آغاز و اون این سه مفهومه. ایشون سه مفهوم خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی رو به کار میبرن. خب خودسازی کنش انسانیه، مصداق علوم انسانیه. جامعه پردازی هم کنش انسانیه، مصداق علوم انسانیه. و تمدن سازی هم مصداق کنش اختیاری انسانیه و از مصادیق علوم انسانیه. بنابراین اگر ما بخوایم این سه کلید واژه و مفهوم اساسی که کل بیانیه توضیح این سه واژه به اعتقاد من به شمار میاد، اینها رو عالمانه انجام بدیم، نیازمند تولید علم انسانی در این باره هستیم. امیدوارم این پاسخ کوتاه بسنده باشه برای شما.
خیلی عالی، متشکرم استاد عزیز. دوستان دیگه‌ای که سوال دارن ما خدمتشون هستیم. اگر عزیزان نکته‌ای دارن، شما تاجی که خب جلسه ما حدود ساعت 3 به پایان میرسه، اگر عزیزان سوالی دارن بفرمایید، اگر خیر که جلسه رو به پایان میبرد. آیا بیام یه نکته نوشته که یکی از راه بکنم از سال مطالعه فرمود استاد، یکی از راه حل هایی رسیدم به گرویش شناسی نوین اسلامی به اشتراک گذاشتن های همه دیدگاه هاست. این که
راه بردهایی که میتونه ما رو یعنی نزدیکتر کنه راه رو و به اصطلاح متراکمتر کنه دانش ما رو.
خب ما خدمت عزیزان هستیم، اگر سوالی نکته‌ای هست بفرمایند، اگر خیر که بنده. خب جناب استاد تشکر میکنیم از حضرت عالی که امروز وقت شریفتون رو در اختیار ما قرار دادید و استفاده کردید از مباحث ارزشمند حضرت عالی. انشالله بتونیم این مسیر رو همینطور پیش بریم، به خصوص با توجه به اون نکاتی که از تالی فرمودید دیگه، حالا از اون بحث‌های مبانی و یا مقالاتی که سال‌ها تولید شده برسیم به اون جنبه‌های عملیاتی کاربردی و راهکارها که خصوصاً تو دانشگاه به شدت مورد نیاز به من. گاهی خودم برخی آیات رو اشاره می‌کنم تو این کلاس‌ها، حتی یه احادیث خیلی خیلی ساده مثلا از جارسون مدار اینا رو می‌گیم، نوع دانشجویان عزیز یعنی مثلا از 50 نفر شاید این نفر میگه اصلا ما تا حالا نشنیدیم اینا رو. حالا علارغم اینکه ما رسانه های مختلفی داریم و اینها و باید این ترویج بشه، بحث قرآنی هم همینطور. حالا ما خودمون با اینکه درس سیاسی هستش، ولی باید توصیه میکنیم دوستان متأثر از همین نشسته که داریم برگزار میکنیم. واقعا من تشکر میکنم از پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی که بانی این کار خیر شدن، آقای دکتر شریف لکسرای، دکتر فیاض حجت اسلام، دکتر ایستازاده، دکتر مالی، همه همکاران عزیز که اونجا تشریف دارن و باعث این شدن. من خودم نکاتی تو این جلسات گرفتم که واقعا به درد بخور بوده. یعنی مثلا اولین نشستی که ما داشتیم قرآن و انقلاب اسلامی، آیه دکتر لکسایی یه اشاره‌ای داشتن که خب اساتید معارف چه خوبه با قرآن سر کلاس بینه، یه قرآن بالاخره کوچیکی جیبی دستشون باشه. اینو من برخی دوستان بازخورداشو گرفتن، خیلی براشون جالب بود. یعنی میگفتن ما با این که توجه به این داشتیم ولی اینقدر بدیهی بوده که این رو نمیدونستیم. مثلا اینو میتونیم ببریم یه وقت اونجا این نکته پیش میاد، این نکته رو مطرح کنیم. یعنی حتی اساتیدی که این درس مربوط میشده به بحثایی که بالاخره مربوط میشه به سبک زندگی که ما هفته پیش داشتیم. یعنی میخوام بگم واقعا نیاز به این که این راهکارها گفته بشه، پیشنهاداتی مطرح بشه از سوی اساتید که به خصوص تجربه دارن. حالا علت این که دائما بنده تاکید روی اون سمت های عزیزتاری داشتم همین بود که خب به هر حال ما دیگه باید از این مسیرها عبور کنیم با تجربه چالش هایی که داریم تو جامعه، بتونیم انشاءالله این فرهنگ قرآنی رو در کشور به خصوص بین نسل جوان دانشجویان جا بندازیم. بازم تشکر میکنم از حضرت عالی، ممنونم از مباحث ارزشمندتون. سلامت بش از مجددن از پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، پژوهشکده علوم فن و علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه اون به فرهنگ اسلامی فرهنگ معارف اسلامی چون نزدیکه ما این تو بابا و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم و سایر در واقع عزیزانی که مشارکت داشتن تو مرکز همکاری علمی و بین الملل و همینطور اساتید عزیزی که ما در این نشست خدمت شما بودیم از همه این عزیزان تشکر میکنم. ان شاء الله که طاعات و عبادت همه عزیزان هم قبول باشه و پیشاپیش هم از همه عزیزان در شب‌های قدر التماس دعا داریم. مجددا از حضرت علی هم تشکر میکنم جناب استاد عزیز.
متشکرم لحظاتی خدمت دوستان بودم.
سلامت باشی.
خدا حافظ.
با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میبریم.
اللهم صل
علی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا نگهدار عزیزان باشه.
خدا حافظ.
خدا حافظ شما. خدا